أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این شبهای گذشته صحبتی رو پیرامون زهد داشتیم و اشاره هم داشتیم به دو تا آیه قرآن، یکی آیه‌ای که میگه که ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، مال و اولاد مخالفین تو رو به تعجب نیندازه. در آیه دیگر میفرماد ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا، اینقدر چشمتو کش نده، خیره نکن رو اموال دشمنان و بگو چقدر اینا چیز دارن، چقدر ثروت دارن، چقدر کهزاد دارن، چقدر خانه های گرون قیمت دارن. این دوتا آیه اینا دنبال همه، نه تو قرآن، از نظر روانی چیزی رو که انسان خیره میشه به او قبل از خیره شدن تو مرحله اول تعجبه. یعنی اول ما تعجب میکنیم از مال یک کسی، تو دنبال تعجب خیره میشیم، ولی اگر مال یک کسی رو متعارف بدونیم خیره هم نمیشیم. حالا فقط مال نیست، چیزای دیگه هم هست. مثلا یه منظره زیبایی است، اگه خیلی زیبا باشه که تعجب بکنیم به دنبال تعجب خیره میشیم، اما اگه خیلی زیبا نباشه تعجب نمی کنیم. اینم میگیم یه نمونه از منظرهای زیبایی که هست، خیره هم نمیشیم، رد میشیم. قرآن برای این که ما خیره نشیم رو مال دشمنان میگه تعجب نکن. وقتی تعجب نکردید خیره هم نمیشید، چون اینا دنبال همه. پس یه آیه میگه ولا تعجب کرد، آیه دیگه میگه ولا تمدن، نه تعجب نکن تا چشمت هم خیره رو مال اینها نکنی. بعد دلیلش هم بیان میکنه، فرماد این مالی که ما به اینها دادیم اینا شکوفای دنیاست. شما که عقیده به آخرت داری چرا داری به شکوفه دنیا اهمیت میدی؟ از شما یه مؤمن انتظار نیست. ما خیلی شنیدیم تو همین کشور اصفهان خودمون افراد اموال دشمنان رو به رخ میکشن که ببین اونا چی دارند و چی دارن. هر کسی این حرف رو زد شما کشف بکنید از اینکه ایمان خودش ضعیفه، یعنی داره خودش رو لو میده. نمیگه من ایمانم ضعیفه که، اما یه روانشناس این رو کاملا متوجه باید بشه که این آقا اعتقاد به آخرتش یا صفره خیلی ضعیفه، باورش نمیاد. وقتی عقیده به آخرتش ضعیفه، این حد اقلش رو میگم ضعیفه، گاهی وقتا مثلا عقیده نداره، اما خب وای مثل بچه حالا نمازه هم میخونه دو. آدم های اینطوری تو مال دنیا که میرسه خیلی حساسه، شمارش میکنه که مال دشمنان چقدره، اینجا چقدره، اونجا چقدر بارون میاد، اینجا چقدر میاد، اونجا چقدر نعمت هست، اینجا چقدر، یه مقایسه میکنه. دو قرآن در یه آیه دیگه میفرماد اگر ما نمیترسیدیم که مسلمان ها برن کافر بشن، بیشتر از این به کافر ها چیز میدادیم. فکر نکنید حالا مال دنیا پیش ما ارزش داره، این پیش شما ارزش داره. چون پیش خدا ارزش نداره، میگه ما بیش از اینم بهشون میدادیم. اونقدر بهشون مال میدادیم که سقف خانه هاشون از طلا درست کن. اما نگرانیم که مسلمان ها به خاطر ضعف ایمانشون اگه یه همچین ثروت از کفار ببینن میرن کافر میشن، ضرر میکنن. خب ما باید چه بکنیم؟ ما برای اینکه انقطاع زاهدین رو پیدا بکنیم، انقطاع زاهدین یعنی دل بکنیم از دنیا، اما دل کندن زاهد که زاهد رو قبلا معنا کردیم و صفاتش هم گفتیم. حالا یه دوتا راهکار میخوام بگم، راهکار خیلی هستا، این کتاب دارم به نام زهد، اونجا توضیح مفصل دادم. این که الان اینجا زود رد میشم، میخوام بحث انقطاع رو بگم. کسی اگه مایل بحث زهد رو میخواد مفصل ببینه و راهکار زهد رو ببینه چیه، اون کتاب کتاب تفصیلی است. اما راهکار مختصرش رو عرض میکنم. یک، اینکه انسان نگاه به بالا دست مالی نکنه. این خیلی چیز بدیه. خواهران گرامی هم همچی که دارید حرف میزنید گوشم بدید تو صحبتم بکنید. ببینید اگر انسان به بالا دستش نگاه کرد، مثلا دو تا خواهرن، دو تا خواهر خب مرتب دارن میرن خونه همدیگه میان دیگه، اگه یکی از اینا شوهرش وضع مالیش خوب باشه، اون یکی ای به دست و پا میزنه، سطح زندگی خودش میخواد مثل او در بیاره، در حالی که این غلطه. اصلا این فکر رو نباید بکنه، برد اونجا بیاد خونه خواهرش، برد و بیاد، خواهم بگید خدا مالش رو زیاده، خدا بیشترش هم بشه بده، اونا وضعشون با ما فرق کن. دو تا برادر، یکیشون وضعش خوبه، یه شغل داره، درآمدش زیاده، یکی هم کم، اینا سطح زندگیشون نباید مثل هم باشه. اگه سطح زندگیشون مثل هم در آوردن، خطا دارن میکنن. اون که وضعش خوبه باید متوسط رو رعایت بکنه، اون که وضعش بده متوسط خودش رو باید نگاه بکنه، متوسط خودش مثلا یک پنجم اون یکی است، ببینه حالا یک پنجم او هست زندگیش یا بیشتر دو پنجمه، یک کم کم نزدیک به اوه. اینا رو باید دقت بکنه. پس این نکته خیلی مهمه که نگاه به بالا دست نکنی. دوم، مجالست با افراد زاهد خیلی موثره. همچی که دارید زندگی میکنید و با این افرادی که با قناع زندگی میکنید، با اینا خیلی نشست و برخاست بکنید و حد اقلش اینه. گاهی با قانعین نمیتونید زندگی بکنید، اما زندگی هاشون رو میتونید تو ذهنتون مرور بکنید. اینم یه راهه، چون ممکنه مثلا اون شخص قانع اصلا فوت شده، حالا میگید من چطوری باش زندگی بکنم، اصلا نیستش. خیلی خب، راهکارش همینه. این که میگم مجالست، گاهی مجالست فعلی، یعنی همین الان داره میرد باش نشسته برخواست میکنه، کار خود نمیشه. اون مثلا یک کشور دیگه اینجاست، یا اینکه اون فوت شده، یا اینکه نه دسترسی به هم نداره، فعلا اون یه وقت دیگه داره به زندگیش داریم بذار اینم به زندگی خودش برسه. حداقل تو ذهنمون زندگی این زاهدین رو مرور بکنه، نه زندگی ثروتمندان رو. من دیدم گاهی این جوان ها به خصوص میشنن تعریف میکنن که فلانی میدونی چقدر ثروت داره، میدونی چه ماشینی زیری پاشه، میدونی چه خونه داره، میدونی چه. همین گفتنش غلطه. خب حالا اون جوان ظرفیت روحیش کمه، یه چیزی دیده حالا این تو تصور کرده سو همون دوتا آیهی که خوندم که از یه طرف تعجب میکند از مالی که خیلی دارد یه کسی، و از طرف دیگر این تعجبه او رو به کشش نگاه میاندازه. یعنی نگاه که میاندازه همطوری نگاهشو مستمر میکنه. قرآن میگه لا تمدن عینک، اینقدر مد نده، نکشون چشم دار به مال دیگران. ول کن، مگه چیز مهم میدیدی؟ چرا تعجب میکنی؟ لا تعجب که، تعجب نکنه، تو رو به تعجب وا نداره اموال اینها و اولاد اینا. خب حالا یه روایت میخوام بخونم، هر دوتا راهکار توشه، تو اصول کافی. این روایت من از اصول کافی یادداشت کردم. امام باقر علیه السلام میفرمان ایاکه انتت محب سروک. تمح به معنی بالا بردنه، میگن مواظب باش چشمتو بالا نبری. حالا تتمحو میتونیم بخونیم، تتمحو هم میتونیم بخونیم. ایاکه ان تتمح بسرک، اگه به باب افعال بخونیم، و اگر ثلاثی مجرد باشه یا کن تتمحه بسرک. تو ترجمهش یه بار میگیم بالا نبر چشمتا، یه بار میگیم چشمت بالا نره. معناش لازم و متعدیش فرق میکنه، اما تو ترجمه یکی. چشمت بالا نرد به چی؟ الا من هو فوقک، به کسی که فوق توست. چشمتو بالا نبر به اون کسی که وضع مالش بهتر از توه، بالا نبر، اصلا به اون نگاه نکن. خب بعد امام باقر علیه السلام فرمودن فکفا به ما قال الله عز و جل لنبیه صلی الله علیه و آله. همدن کافیست، همین خطابی که خدا تو قرآن به پیغمبرش کرده که یکی ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، آیه 56 توبه، یکی هم لا تمدن عینک الا ما متعنا که الان معنی کردیم، آیه 131 بقره. بعد فرمودن فإن دخلک من ذالک شیئون. گاهی وقتا نگاه به بالا دست نمی کنی، اما فکر اون ثروتمندان در وجودت اومده. گاهی وقتا اینطوریه که من نگاهشون نمی کنم، اما فکرشو چکار کنم؟ هم تو ذهنمه که فلانی وضع خونه چقدر بالاست، چقدر اساس خونه چیه. اول که گفت نگاه نکن، نگاه نکن یعنی فکرش هم نکن. هم میگه حالا چیکار کنم، فکرش منو مشغول کرده. وقت امام باقر علیه السلام میفرمان اگه فکرت مشغول او شد، یاد بکن زندگی پیامبر رو که زندگیشون چیه. فانما کان قوته الشعیر، یاد کن که پیغمبر غذاشون گندم هم نبود، جو بود. خیلی ساده یه جوی گیرشون میمد که قیمتش اون موقع نصف گندم بوده، کمتر بوده. حالا گاهی وقتا الان معادل گندم جو هست، اما از نظر ارزشی قدیم اینطوری بوده. پیامبر به کمترین غذا اکتفا میکرد، قوتشون جو بود. و حلواه و تمر شیرینی پیغمبر چی بود؟ همین خورما بود، چیز دیگه نداشته. همون خورمایی که تو عربستان در میاد، گاهی خورما حالا تازه بود، گاهی خشک بود، گاهی صفر بود، همین خورما اینا شیرینی بدنشون با همین خورما تأمین میشد. و وقود و سعف، وقود پیغمبر یعنی هیزومشون، هیزوم اینا هم نداشتن که حالا برن از تو بیابون هیزوم اینا. سعف یعنی همین شاخهای درخت خورما رو بتکاشون میچیدن، اینا میبادن برای روشن کردن. زندگی پیغمبر این بود، اون که اول شخص عالم امکانه این. پس دقت کنید جمع اینا چی شد. امام باقر علیه السلام فرمودن نگاه به مافوق خودت نکن. بعد فرمودن دو تا آیرم فرمودن که خیره نشو اینا، تعجب نکنه برات. بعدم فرمودن که اگر تو ذهنت میبینه هی وسوسه میشه، هی مال دیگه هم برات میاد، یاد کن زندگی پیغمبران. این همونه که گفتم مجالست، گفتم برید مجالست بکنید با افراد بی بضاعت، با فقرا. وقتی نشستی کنارشون حال میاد، این نفستون لذت میبره، بعدم یاد میگیرید که چوری زندگی بکنید. اصلا یکی از اسرار ماه رمضان همینه که میگن روزه بگیرید، بینی که اون ثروتمندان یه مقدار تشنگی و گرسنگی بچشن بفهمن چه خبره. رهبر معظم یه موقعی ما خدمتشون بودیم، میگفتن ای کسی فقر یه شخص رو بر من بیاره که من بخوام بهش کمک بکنم، این هدیه بر من آورده، من خیلی خوشحال میشم. که باید من بگید فلانی محتاجه. و بعد فرمودن من تو جوانیم فقر رو قشنگ چشیدم، میدونم چی. و یه نمونه از خانم خودشون گفتن، خیلی جلسه چون خودمونی بود ساده صحبت میکنن، گفتن زن من اون اولین باری که زایمانش بود، بچه اولش، وقتی میخواست بزاد، من هیچی پول نداشتم برای زایمان بچه. ای پیش خودم گفتم چیکار کنم، و یه عزت خاصی هم داشتم که از پدرم هیچ وقت تقاضا نمی کردم، به پدرم نمیگفتم پول میخوام. حالا پدرشون هم زیاد وضع مالیش خوب نبود، اما گفتم از پدرم تقاضا نمی کردم. بعد به ذهنم رسید که میرم پیش اون آقایی که از طرف آیت العظما میلانی ماهیانه یه مبلغ خیلی کمی به ما میداد که به اندازه نه قوتمون بود نه به اندازه بیمارستان بود. نگفتن چقدر، گفتن میرم پیش همون و میگم حقوق ماه آینده رو الان بده که دیگه ماه آینده به من نخوای بدی، دو ماه به من بده که من میخوام خانمم میخواد زایمان بکنم. چون این فکر داشتم رفتم پیشش بهش گفتم، گفتم اگه میشه شما اون ماهیانه آینده مونم این ماه بده. تازه همینم رومون رو زمین گذاشون بعد خدا گفت حالا تا ببینم، هم که گفت حالا تا ببینم و فکرشو بکنم یا برم با آیت الله میلانی صحبت کنم. حالا آیت الله میلانی میگفتن تو همه شاگرداشون دو نفر رو که درسشون از همه بهتر بود تو کل حوزه، این دو نفر خیلی بهشون علاقه داشتن، یکی رهبر معظم بودن، یکی هم یه نفر دیگه. وقت تازه گفتن اینم که رومون زمین گذاشت، من خیلی پشیمان شدم. اگه میدونستم این جواب من میده اصلا نمیرفتم بهش بگم. گفتم اوه حالا این داره این حرف رو میزنه. اینا رو گفتم خواستم بگم من اینطوری زندگی کردم، میدونم فقر چیه و الان لذت میبرم. هدیه داده یک کسی به من که بگه فلانی مشکل مالی داره تو چی، و همین الانش هم خود رهبر معظم خیلی با سادگی زندگی میکنه، یعنی وضع زندگیشون زندگی معمولی نیست، خیلی پایین تره. و مثلا همین فرشا رو، فرشای چه ماشینی چه قالیباف، هیچ فرش اجازه نمیدن تو زندگیشون، تو خونه شون که زندگی شخصی دارن فرش هیچی ندارن، فقط یه فرش گفتن مال جهیزیه یه خانممون است مال 60 سال پیشه که اونم دیگه معلومه 60 سال یه قالی زیر پا باشه چی. اونا دیگه نتونستن چون جایزیه خانمشون بوده، اما بقیه رو تمام رد و پت میکنن. خیلی هم بهشون بالاخره میان گاهی فرش هدیه میکنن که ایشون تو خونه بندازن، خیال میکنن آقا مثلا نیاز به کمک داره. نه، نمیخوان سطح زندگیشون بیاد بالا، چون میدونن تو کشور بعضیا زیر پاشون فرش نیست، نمیخوان. و اینطوری هم راحتن، فکر نکنید دارن اذیت میشن، کل زندگیشون. وقتی رهبر به مقام رهبری هم رسن، این گازشونه که میخواستن بیارن خونه بخونه بشن، گازشون مال جهیزیه خانمشون بوده، گاز قدیمی 60 سال پیش، وقت میخواسته بودن این گازا عوض کنن، یه گاز جدید که یه دوتا شعله مثلا اضافه، این گاز قدیمی هست شعله بود و خیلی هم دیگه بارفت، خواسته بودن گازا عوض کنن. خود رهبر معظم گفت بودن نه، چرا میخواد گازا عوض کن، چیزش نیست، اگر نیاز به تعمیر داره تعمیرش میکنه. سطح زندگیشون اینه. البته من نمیگم شما هم همینطور باشید، ببینید ما در توانمون نیست، اونا در حد مرجعیت هم. مرجع باید سطح زندگیش بیاد پایین، بقیه مراجع هم همینطور. حالا آیت الله از ما مظاهری اینا شاید نزدیک باشون معاشرت داریم، میدونیم اینا رو، و بقیه هم همینطور. وقت تو این فضای مجازی گاهی علیه مراجع قطعه حرفای زشت میزنن، کیا؟ کسانی که اصلا ارتباط ندارن با مرجع، ارتباط ندارن، اصلا نرفته باشه. اونایی که ارتباط دارن کاملا از نزدیک میشنن، میدونن چه خبر. دشمنان که ارتباط ندارن هم تا دور و دور فوش میدن، توهین میکنن. وجوهات که میاد دست مرجع، خیال میکنن این وجوهات رو داره صرف زندگی خودش میکنه، در حالی که اجازه ندارن چی بکنن، یک ریالش هم نمیتونه. دقت هایی دارن مرحوم شیخ اعظم انصاری که داستانشو داره که خانمشون میخواست زایمان بکنه و هیچ پول نداشتن، وجوهات یه مقدار پیششون بود، پیش خودشون گفتن من این وجوهات رو مصرف میکنم، بعد که پول دستم اومد جاشو پر میکنم، یعنی دوباره میذارم جاشو، که معلوم میشه تو زندگیشون صرف نمیکنن وجوهات ها، از پولای دیگه. اما حالا اون شب خانمشون میخواست زایمان بکنه، پول میخواستن، سه بار تصمیم گرفتن که برن از وجوهات بردارن، منتها به نیت قرض، هر سه بار پشیمان شدن، آخه نکرد، گفت از وجوهات من دست نمیذارم، از شخص حاضرن قرض بکنن، برن به کسی بگن اینقدر پول من قرض بده، اما از پول امام زمان گفتن نه، میترسن. و همون شب یکی خواب دیده بود، خواب دیده بود شیطونه، که شیطون تو دستش پر زنجیر و طلا و اینا، از زنجیرهای کوچیک بزرگ، بعضی نازکه بعضی کلفته. به شیطون گفت فلان فلان شده، اینا چیه دسته؟ گفت بود اینا رو میذارن گردن مردم، اما میکشنن دنبال خودم، گمراهشون میکنن. گفت بود چرا فرق میکنه؟ گفت بود اینا بس که به ایمان افراد داره، وقتی یه زنجیر بود خیلی کلوف بود، گفت این زنجیر رو دیشب سه بار گردن شیخ انصاری انداختن و ایشون پاره کردن، سه بار انداختن این زنجیر کلوفته رو و ایشون پاره کردن. دیگه حالا میگن تو خواب گفته بود زنجیر من کدومه؟ گفته تو اصلا نه زنجیر میخوای نه تمام، هیچی نیاز نه، من از دور بهت میگم بیا، صدت میزنم میروی میره. نکته دیگر هم دقت کنید، برای اینکه ما راضی بشیم به کم از اموال دنیا، چند تا روایت اینطوری داریم، البته روایاتش الفاظ با هم فرق میکنه، اما مضمونش اینه که اگر کسی خوشنود بود به همون مال اندکی که خدا بهش داده، خداوند هم خوشنود است از اعمال اندکی که او انجام میده. خوبه؟ کمه هم ما در خانه خدا عمل خاصی که انجام نمیدیم، که یه نماز میخونیم که اینم خیلی خرابش میکنه، این نمازی که انجام میدیم حضور قلبش نداریم، حواسمون این ورانور خیلی میره، خودمون شرمنده ایم از این نمازهامون. لذا عملمون کم. حالا برای این که خدا قبول بکنه از همین عمل اندک ما، میگه خب شما هم قبول کن مال یسیری که نصیبت شده. من رضی من الله بالیسیر من المعاش، رضی الله منه بالیسیر من العمل. کسی که راضی شد و خوشنود تعدلش رو راضی، میگه الحمدلله خوبه دیگه. حالا بعضش خیلی سطح متوسط به پایین، میگه نه الحمدلله خوبه، ای هم شکر خدا رو به جا میاره. اگه کسی راضی شد به این، خداوندم به یسیر از عمل او راضیه، اما عمل اندکش رو قبول میکن. خب و جمله آخر، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که ای انسان، این جملات امام خیلی گوهرباره، خیلی ارزشمنده. فرمان ای انسان، اگر اراده تو از دنیا اینه که به مقدار کفاف به تو برسه، پس بدون که مقدار کم دنیا کافیست برات، کفاف اینه. و اگر ارادت اینه که بالاتر از کفاف میخوای بهت برسه، بدون کل دنیا هم بهت برسه تو رو کفایت نمی کنه. چه تعبیر قشنگی. اون جمله اول، اینم جمله دوم. این دوتا جمله توجهتون رو دقت کنید رو بحث اراده. اراده اون چیزی که تو کله انسانه، تصمیم. چی اراده داری؟ بعضی ها وضعشون فقیره، خوب نیست، اما اراده دارد که وضعشون مثل آدم خوبا بکنه. ببینید مشکل سر همینه که اگر کسی اراده وضع خوبها رو داره، کار خراب میشه. پس اراده رو میگن دقت کن. اگر شما ارادتون اینه که به مقدار کفایت دسترسی پیدا کنی، پس بدون که مقدار کم از مال دنیا کفایت میکنه. مثلا بگی امشب من شامی که میخوام به مقدار شکمم سیر بشه دیگه. اگه ارادت اینه، پس بدون یه نون حاضری تمامه، کفایت میکنه. اما اگه گفتی نه، من اراده اینه که بهترین غذا رو میخوام بخورم، پس بدون هر غذایی تهیه بکنه آخرش تو رو کفایت نمی کنه، چون بهتر از اون قطعا وجود داره. ابن آدم، ان کنت ترید و من الدنیا ما یکفیک، اگه میخوای به مقدار کفایتت بهت برسه، فان ایسر ما فیها یکفیک، کمترین چیزای دنیا تو رو کفایت میکنه. اینقدر هرس برای چی میزنی؟ و این کنت انما تورید و مالا یکفیک فان کل ما فیها لا یکفیک، اگه میخوای به مقداری که تو رو کفایت نمیکنه، یعنی فوقش رو میخوای، اگه اینه، بدون که کل دنیا تو رو کفایت نمیکنه، یعنی هر چی هم تو ولع داری مرحله بالاترش. و این همون جمله ایست که فرمود انسان هر چه پیر میشه، حالا قدرت بدنش ضعیفتر میشه دا، اما اون قدرت نفسش دو تا خصلت توش هی قوی تر میشه، یکی حرصه، یکی هم آرزوی طولانی. هرسه که بیشتر میشه که مثلا میگه را من یه مبلغی برای روز مبادا باید داشته باشم. خیلی ها میگه من یه مبلغی باید ذخیره بذارم برای روز مبادا. روز مباداش یعنی روزی که مثلا یه اتفاقی تو زندگی برش میفته، ما تو به جایی که بگه روز بادا، میگه روز مبادا. خب اگه مباداست که پس پول برای چی جمع میکنه؟ اما فعال نیک میخواد بزنه، میگه مبادا میخواد یعنی اتفاق نیفته. اما منظورش روز باداست. میگه یه اخی اتفاق افتاد، من یه پولی ذخیره داشته باشم. خیلی حالا به همین آقا بگید، بگید این مال ذخیره بر روزی مبادا چندی؟ مثلا میگه 5 میلیون داشته باشه بر روزی مبادا. همین آقا با 5 میلیونه که جمع میکنه، میگه 5 میلیون که چیزی نی، اینه که به گدا هم بدی نگاش نمیکنه. 5 میلیون چیزی باید حداقل باید 20 میلیون بر روزی مبادا داشته باشه. دیگه تورم و بحث ارز و همه چی هم میبافد و هم که میخواد بیه 5 میلیون کافی نیست. خیلی خوب، حالا همین آقا، نه یکی دیگه، با شما ملاحظه بکنید قشنگ میبینید اطرافتون که همین آقا وقتی 20 میلیون رو جمع میکنه دورم که کافی نیست. ده آخه شما که چند ماه پیش میگفتی 20 میلیون، تو این 20 میلیون هم که خبری نبوده، که بازارم که بگه راکده، پس چه داری میگی؟ 20 میلیون که جمع کردی؟ که نه گفتم اون موقع، اما نه 20 میلیون چیزی نیست که، حد دوای 50 میلیون باشه. و همینه، ببینید این تو مال نگاه نکنید، این همون حرصه. یعنی با همین حرصا هم تو زندگیشو میبرد بالا. یه مرتبه پول زیادی ذخیره کرد، بعد هم همینه که پول اینطوری جمع میکنن، یه مرتبه یه مشکلی پیش میاد، یه چک ازش میگیره، دیدم مالشو میبره، دیدم طلاشو یهو میاد میبره. از اونم خیلی هست توی معامله، یه مرتبه یه خسارت بزرگی میبره به خاطر اینکه پول زیادی داره جمع میکنه و کمکم نمیکنه این ور اومد. حالا حلال هم هستا، اما همین حلالش باید دقت بیشتری بکنه، نمیکنه، هی داره میاره بالا. کم کم 5 میلیون شد، سرت 5 میلیون در آورد، کم کم رفت رو 500 میلیون. هی میرید، هی داره پرواز میکنه میرید بالا. که چی؟ اون هرسه. یکم طول آرزو، یعنی هرچه به مرگ نزدیکتر میشه باورش نمیاد، میگه نه این روزی مبادا من تا 5 سال دیگه، ما 10 سال دیگه باید فکرشو بکنم، در که اصلا به قیافش نمیاد که چرا دیگه بیشترم زده باشه. اما اینطوری امیرالمومنین علیه السلام یه موقعی غذایی خوردن سیر شدن، الحمدلله گفتن، و بعد به اون شخص که پرد گفتن ببین با یه مقدار کم شکم سیر شد، چقدر زشته کسی به خاطر شکمش ظلم بکنه به دیگری. این چقدر عاقل اینا رو فکر میکنه که دارم حس برای چی میزنم؟ برای هیچ. یه توهمه که شاید شروع بشه، شاید شروع بشه. این شاید شاید ها هم تو همین توهمات عمرشو تو کسب مال دنیا میگذرونه، بعد که وقت ندارم برم توی جلسه، وقت ندارم یه سخنرانی. شما وقتی بهش میگید میگه من فرصت ندارم، تمام زندگیشو اصلا میگذروند برای کسب. وقتی تو عالم احتضار قرار میگیره اوضاعی چیز دیگه شد. داستان شیخ حسن کاظمینی رو مرحوم نهاوندی خیلی مفصل نقل کردن، من مختصرش رو عرض میکنم چون چند صفحه است داستان. ایشون یه مغازه‌ای داشت در کاظمین و چیزای انگشتر و تسبیح و مهر و اینا می‌فروخت. خیلی علاقه به امام زمان علیه السلام داشت و آخر مغازش یه شمشیر و سپرای را آقاد که برای زمان ظهور و یه افکار خاصی برای خودش داره. روزای جمعه که میشد میرفت در برای امام زمان علیه السلام دعا نطبه میخون، گریه میکرد، میگفت آمد آماده کردم همه چیه، دلم خواست شما ظهور بکنید. و یه داستانی کاظمین برش اتفاق افتاد که خیلی منقلبش کرد او رو، اونو من باز نمیگم. بعد تصمیم گرفت که نقل مکان کنه و بره مشهد ساکن بشه. به زن و بچهش گفت من تصمیم گرفتم برم اونجا. کنماتون میایید. خب خانمش حاضر بود، یه بچه‌هاش هم بعضیشون هم گفتن نه ما اینجا می‌خوام بمونیم. خلاصه زندگیش رو فروخت و رفت مشهد. بازار قدیم مشهد، اونایی که سنی ازتون گذشته یادتونه که تو در حرم میرفت همین بازار گوهرشاد، اینا این همه بازاری بود که میخورد به صحنه گوهرشاد. اینجا بازار بود. تو بازار یه گوشه یه سکویی رو باز انتخاب کرد و همین تسبیح اینا گذاشته بود. وقت یکی از کارهایی که داشت این بود، هر سیدی میمد جلو مغازش بره، عقیدش این بود که این سادات یکشون بالاخره امام زمان علیه السلام هست، حالا پیدا نیست، لذا هر سیدی میمد بره صداش میزد، با اصرار میبایدش میشوندش و میاد یه پذیر ازش میکرد، یه چایی نوش میداد، بعد بهش گفت شما امام زمان نیستی؟ من گفت دست بردم کجا امام؟ وقت اونایی که حالشون میشناخت و فردا که میدن برن تا صداشون میزد اطلاع نمکندن میرفته. همینه که جدید به تورش میخوردن دوره میاد با زود میکشوندشون اونجا، با اول یه پذیرایی میکرد ازیان، بعد که محبت میکرد اول بهش، بعد گفت شما امام زمان نیست. خلاصه این کارش بود، مدت ها تو فکر آقا بود، این میخواست حضرت رو زیارت بکنه. یه بار یه کسی اومد و گواهش قسن گواه از طرف امام زمان علیه السلام اومده، تا اینو گفت پرید رو دست باشو هی میبوسید دست، گفت شما امام زمان نیست؟ گفت نه من در بگم از طرف حضرت اومدم. بیا بریم دستش گرفته بردش تو مچه گوهرشاد که جلو مردم نباشه، بردش یه گوشه ای. گفت چی کار داری با سادات؟ اینقدر مزاحمشون میشی؟ چی کارشون داری؟ گفت من دو سه تا حاجت دارم. گفت بگو حاجتت. تو من از امام زمان علیه السلام برات میارم. اینو من به شما میگم که حضرت 30 تا یاور دارن در هر زمانی که ارتباط دارن با امام. وقتی اینا آقای هم بالاخره فوت میشن دیگه، فوت میشن یکی جدید میاد جاشون. این یکی از اونا بوده، اومده بود گفت من سر امام آمدم که چرا قد مزاحم سادات میشی، چیکارشون داری؟ گفت من سه تا حاجت دارم. حاجت چیه؟ گفت اون وقت که من اومدم مشهد، خب خونه اینا گرفتیم و اینا، یه مقدار پول اضافه داشتم، دخترم اینا هم دنبالم بودن، اونا هم میخواستن خونه میخواستن. یه روز دم یه سیدی کنار ذریح امام هاشم علیه السلام دست شد انداخته صداد گریه میکنه. مدت قدیمم خلوت بوده صاحب، دم خیلی گریم کن، دلم خیلی براش سوخ. آخر دستم ول کنم رفتم صدای زدم، به شونه زدم و اوردمش این طرف. گفتم سید چه چقدر گریه میکنی؟ چه مشکلی تو زندگی ده؟ گفت من هیچی ندارم از مال دنیا، نتونستم ازدواج کنم، نه خونه دارم نه مال دارم. گفت میای با من یه معامله بکنه؟ آشیخ حسن بهش گفت. گفت چی؟ گفت هر سیدی یه خونه تو بهشت داره، آ من اینجا تو دنیا یه خونه برات میخرم به شرطی که شما قول بدی اون خونه تو بهشت داره به من بدی، حاضری؟ سید گفت ولی من که باورم نمیشه خونه تو بهشت داشته باشم، اما اگه داشته باشم باش میدم بهت. هیچی، این آشیخ حسن هم فوری این پولی که دستش بود و فوری رفت یه خونه خرید به اسم این سید کرد و بعدم بهش گفت بشین یه قولنامه بنویس، یه قولنامه بنویس که آشیخ حسن خانه فلانی رو در فلان روز فروخت به آقا، عوضش چیه؟ اون خانه‌ای که تو بهش داری که از یک طرف میخوره دیوار خانه پیامبر، از یک طرف میخوره دیوار خانه امیرالمومنین، از یه طرف دیوار خانه فاطمه زهرا، از یه طرف امام حسن امام حسین علیه السلام. گفت اینا بنویس امضا کن. سید گفت من باورم نمیشه یک کلا سرت نره دا. گفت تو چیکار داری؟ شما بنویس، من خونه رو دارم عوض این بد میدم دیگه. این کارای کرد و بعدم که اومد تو خونه خیلی خوشحال بود، گفت امروز یه معامله پر سودی کردم. دخترش گفت چیکار کردی؟ قباله رو گذاشت جلوش. داد و فریاد زن و بچه شب باله که او پولا رو رفتی به باد دادی یا چیکار کردی. یه روحیه اینطوری داشت. وقت اون روزی که اون واسطه اومده بود گفت اولین حاجت من اینه که میخوام دم این معامله که من با این سعید کردم درسته یا نه، و من وصیت کردم که این کاغذ قباله رو بذارم تو کفنم همراه باشه. وصیت دومم میخوام ببینم که امام زمان رو من دیدم یا ندیدم، که اینم یه حاجت شنگ بود، میخوام وقت از دنیا میخوام برم یه هفته قبلش بفهمم که خودم رو آماده کنم. واسطه گفت من میرم از خدا حضرت جواب رو برات میگیرم میام. رفت و بعد دوره اومد، حالا یا فردا بود پس اومد و آشق حسانه بردش دوره تو صحنه گوهرشاد و دیدار حضرت رو گفت. تو کاظمین اون روز که آقا اومدن در مغازه داد چی شد قصه رو توضیح داد. گفت حضرت گفتن من اومدم اونجا اون معامله رو هم گفت حضرت امضا کردن. گفتن شما یه خانه تو بهش داری. و اما فوتشو گفت حضرت فرمودن یک هفته قبل از اینکه از دنیا بری یه خوابی خواهی دید و خوابشو توضیح دادن. گفتن این خواب رو هر شبی که دیدی هفته آخر سحر اذان صبح جمعه شما زمان فوتته. وقتی عاشق حسن یه رفیق داشت آسد تقی با اینا خیلی با هم معنوس بودن، این سید رو سالها بود با هم رفیق بودن، خیلی بهش علاقه داشت، احترام میذاشت به این سید. و آسد تقی اون میگه من هفته یا آخر عمر عاشق حسن رو دیدم. یه روز صبح شنبه بود عاشق حسن آمده خیلی میخندد و خیلی خوشحال. گفتم چرا امروز خیلی میخند؟ گفت شب خواب دیدم و محبوبم به من گفتن هر وقت خواب دیدی صبح جمعه یاد از دنیا میری. من دیگه خوشحالم که دیگه کارم تمامه، من فقط این یه هفته مهلت دارم کارمو بکنم. خوشحال. حالا بعضیا ناراحت میشن که یه هفته دیگه به آخرم، این خیلی خوشحال میخندید و خوش منطور خیلی حواسش جمع بود که از وقتش استفاده کنه. میگه تو این یه هفته خیلی خوابش کم شده بود، چورت میزد، اما زود مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه خواب میره یهو بلند میشد و میرفت سر کار، کارشو بکنه، نماز میخوند، دعا میخوند، حلالیت میطلبید، همینطور خسته میشد خوابش میمد، نمیخوابید درست، دوره میخوابید یه چند دقیقه که میخوابید از خواب میپرید بالا. و این عظمت سفر آخرت کاریش کرده بود که تو این یه هفته رو دلش میخواست حتی اکثر استفاده رو بکن. تا روز پنجشنبه که شد با ستقی گفت که همراه من باش. خب چکار کنن؟ همراه من باش، من امشب اصلا بیا خونه من شب جمعه و تا صبح همراه من باش. وقت میگه بعد از ظهر پنجشنبه رفت حمام، آسه تقیم هم را خودش برد، رفت حمام و بدنش رو تمیز کرد، لباسش رو عوض کرد، عطر زد و غسل زیارت کرد و هم تو خودش آماده. آسه تقی خبر نداشت که این تو چه حالیه، اما خود عاشق حسن میگه من دیگه آخر زیارت هم از شب جمعه دارم میرم حرم، دیگه میخوام خداحافظی بکنم با امام هش. خلاصه قبل عصری بود رفتیم حرم و دیگه نشست خیلی گریه میکرد، با امام رضا علیه السلام حرفشو زد و بعدم نماز مغربش و زیارت ایناش و تا آخر شب تو حرم بود. دلش نیمده از حرم بیاد، اما دیگه چاره نبود، دیگه آخر شب پاشد خداحافظی کرد و از امام عذرخواهی کرد و حلالیت طلب ده اومد بیرون و رفت خونه. باستقی گفت که شما صبح بیا من رو رها نکنم شه. گفت باشه. رفت تو خونه و زن و بچه صدا زد دور، گفت بیان اینجا همتون جمع شید. از همشون یکی که حلالیت طلبید من حلال کنید، من خیلی اذیتون کردم، چیکار کنم؟ زن بچه شما خبر نداشتن که اینچه. بعد از زن بچه شو گفت برید و تو اتاق. آسد تقی نصف شب باز اومد، فهمید یه خبری امشب، این یه هفته نمید که لحظه های آخر عمرش اومد و دید که مشغول دعا است. اصلا نماز شب میخونه، نمکاره دعا میخونه، گریه میکنه تا اذان صبح. نماز صبح هم خوند و گوه یهو دیدم داره سلام میده، السلامه که رسول الله سلام. من این نگاه کرد دم کسی نیست، فکرم حالش به هم خورده است، قاطی پاتی کرده است، توهم کرده است یک کسی جلوش. گفت دیدم هی داره سلام میده، یکی که از پیغمبر شروع کرد، آهی گفت خوش آمدید، من منتظر شما بودم. بعد گفت سلام بر شما، سلام علیکی امیرت مومنین، همتون یکی سلام داد تا امام عسکری علیه السلام و بعد امام زمان که تشریف آوردن. یهو دید که یا شیخ حسن بال زد، همتون دوید رفت جلو، رفت تو درگاه اتاق. حالا ستقی هم میگه من نگاه کردم خبری نیست، کسی نیست، هم دم سلام که به امام زمان داد، رفت به استقبالش، رفت تو درگاه و سرشو گذاشت تو درگاه و تمام کرد. من چیزی رو نمیدیدیم، اما دم خیلی سال مثل فقط تشبیه میکنه، مثل مرغی که سرشو میبارند یه مقدار بال میزن میره جلو. این طوری رو دم دوید رفت جلو، منم خیلی کم حالش به هم خورده، بعدم نه گذاشت سر تو درگاه تمام کرد. چه عاقبت به خیری بعضیا دارن. مشتاقتن الى فرحت لقائک متزودتن التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك و سنائک. گریه های امشبتون رو نیت کنید بر اون لحظه های آخرمون که خواهم از دنیا بریم. تو چه وضعی هستیم نمیدونم، اصلا مهلت داریم یا ناگهانی مرگ یا سراغمون، و اون لحظه ها حالا ذخیره کنید بر اون وقت، حالا فرصت داریم. بگید یا ابا عبدالله ما خیلی علاقه به شما داشتیم، خیلی برای آتش شما گریه کردیم، ولو تراه یا آدم و هو یقول و آتشا با قلت ناصران. اگر ببینید ای آدم فرزندتون حسین را، اون لحظه ای که صدا میزنن امان از آتش، امان از کمی یاور، يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان، عطش بين آقا و آسمان فاصله بیندازه مثل دودی. یعنی وقتی طرف آسمان رو نگاه میکنه جلوی چشمانشون رو دود میبینه، شدت آتش امام تا این اندازه، اما کسی جواب آقا رو نمیده مگر با نیزه ها و شمشیر ها. یا حسین
يا حسين يا حسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دلهای ما رو پاک فرما، قلبهای ما رو خالص گردان، به همه ما قلب سلیم عطا فرما، قلب بدون شک و ریب عطا فرما، قلب بدون حب دنیا به ما عطا فرما، و ما رو محب خودت و ولیت صاحب العصر و زمان بگردان، ظهورشون رو نزدیک فرما، رهبر بزرگوار، خدمتگزاران، نظام اسلامی حفظ فرما، مجاهدین رو پیروزمندانه به اوطانشون بازگردان، شهدا و امواتمون رو رحمت فرما، عاقبتمون رو به خیر و سعادت و با ایمان کامل ختم بفرما، به جاه محمد.